مان رحیم، سلام به شما مردم عزیز، یاران همراه و معارف جوی ایران زمین. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. من آرش دارابی هستم و با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان تربیتی در خدمت شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف. سپاسگزاریم که این رادیو رو و این ساعت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم مورد استفاده شما بزرگواران قرار بگیره. اما در استودیو یک کارشناس محترم وزین و بزرگوار داریم به نام دکتر مجید همتی که با ظرافت خیلی خاصی به سوالات حوزه تربیتی شما پاسخ میدن. امیدوارم که سوالاتی که در این برنامه بررسی میشه سوالی باشه که برای شما هم اتفاق افتاده و شما هم این سوال رو داشتید. امیدوارم که به جوابش برسید. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم، با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب بدون فوت وقت من میرم سراغ کارشناس برنامه. سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر همتی بزرگوار که در استودیو حضور دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما دارابی عزیز و همکاران زحمت کشتون و همه شنوندهای خوب و همراه رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم، بزرگوارید. ممنونم که قبول زحمت کردید و در این برنامه حضور پیدا کردید برای پاسخ‌دهی به سوالاتی که شنونده‌های بزرگوارمون دارن. اما موضوعی که در برنامه‌های قبلی بهش پرداختیم موضوع تنبلی بود. موضوعی که وقتی که ما به اسمش حتی فکر می‌کنیم، کلماتی مثل انگیزه، مثل پذیرش مسئولیت، مثل کمبودها ممکنه متصور بشیم و بهش فکر بکنیم که چی کار بکنیم که فرزندانمون رو از این تنبلی بیرون بیاریم. اما بریم سراغ کارشناس محترم برنامه و توضیحاتی که در این خصوص باید بشنویم. بفرمایید جناب دکتر.
بزرگوارید، ما جلسات قبل در خصوص علل تنبلی صحبت کردیم و اینکه اگر قرار فرزندانمون پرتلاش باشن و بتونن فعالیتاشون رو به درستی انجام بدن، چی کار باید بکنیم که فرزند ما از تنبلی به دور باشیم. تو این جلسه در خصوص راهکارهای عملیاتی میخواییم بیشتر صحبت کنیم. اولین نکتهی که در خصوص راهکارها باید مد نظرمون باشه اینه که عزیزان، تمام اون عللی که گفتیم اگر برطرف بشه خودش کمک میکنه به اینکه فرزند ما از تنبلی به دور باشه. یعنی منظم بودن کمک کننده است، ایجاد انگیزه کمک کننده است. اون نکاتی که ما جلسات قبل در خصوصش صحبت کردیم به عنوان علل، پس اگر ما علل رو برطرف کنیم کمک کردیم به اینکه تنبلی برطرف بشه. اما در کنار اون در واقع نکاتی که در خصوص علل گفتیم و برطرف کردن اونها که گفتیم خودش زمینه شادابی و نشاط و تلاش رو ایجاد میکنه، نکات دیگه رو این جلسه انشالله خواهیم گفت. نکته اولی که این جلسه میخوام خدمت شما پدر و مادرهای گرامی عرض کنم اینه که دقت داشته باشیم رفتارهای مثبت فرزندانمون رو باید تو زمینه تلاش ببینیم و تقویت کنیم. یعنی از کنار جوانه ها عبور نکنیم، سعی کنیم این آب در واقع تقویت رو پای این رفتارها بریزیم تا این رفتارها رشد کنن. پس تقویت رفتارهای مثبت، یعنی اگر جایی ما از فرزندمون تلاش دیدیم، تلاشگری دیدیم، حتما اون رو از کنارش عبور نکنیم. تحسین توصیفی یا قرمون پسر گلم برم که چقدر اهل کاره، تحسین الغایی حتی، یعنی اونجایی که شما رفتار مثبتی تو زمینه تلاش ندیدید اگر از تحسین الغایی هم استفاده کنید تأثیر خودش رو میذاره. در کنار تقویت کننده های مثبت در خصوص رفتارهایی که میبینیم تو فضای تلاش و تلاشگری هست، حتما باید دقت داشته باشیم که به هیچ وجه به فرزندمون برچسب تنبلی نزنیم. اگه فرزند من باور کنه که فرد تنبلیه و این خودپنداره درش شکل بگیره، دیگه رها شدن از این خودپنداره کار سختیه، خصوصا خودپنداره هایی که تو دوره کودکی شکل میگیره. پس اگر فرزند ما اهل بازی و بازیگوشی است، اگر یه جایی به ما کمک نمیکنه تو دوره کودکی، سعی کنیم این برچسب رو بهش نزنیم، چون زدن خود این برچسب باعث میشه فرزند ما نتونه تو زمینه تلاش و پشتکار پیش بره و مثل یک وزنه سنگینی میمونه که اون رو متوقف میکنه. در کنار تقویت رفتارهای مثبت حتما توجه داشته باشیم. اگر ما میخواییم فرزند ما وارد فضای کار و تلاش بشه، این شروع این کار و تلاش از بازیه، یعنی بازیه که در نهایت تبدیل به چی میشه؟ کار و تلاش میشه. مثلا هرچی ما اجازه بدیم فرزندانمون تو دوره کودکی بیشتر بازی کنن، زمینه بازی رو براشون فراهم کنیم، در واقع بهشون کمک کردیم که اینها در آینده اهل تلاش و پشتکار بشن. پس بازی و بازیگوشی بچه ها رو حمله بر تنبلی نکنیم، حمله بر از زیر کار در رفتن نکنیم. اتفاقا این بازی میتونه شروعی باشه برای کار و فعالیت در آینده.
پس اون چیزی که من از حرفای شما جناب دکتر دریافت کردم، مسئولیت پذیری هست. یعنی ما مسئولیت پذیری کودکمون رو تشویق بکنیم، تایید بکنیم تا در آینده بتونه سراغ کار و تلاش بره.
خیلی خب، اگر با این نگاه ببینیم، مسئولیت فرزند ما تو دوره کودکی بازیه، حتی فرزند من میاد مسئولیت دوره کودکیشو به درستی انجام میده که بازیه، میتونه مسئولیت بزرگسالیش رو یعنی کار و تلاش رو هم به عهده بگیره. بله، فرزند ما اگر مسئولیت پذیر بار بیاد، این در آینده کارهایی که به عهدش گذاشته میشه رو به درستی انجام میده و زیر انجام اون بار شونه خالی نمی کنه. پس بحث مسئولیت پذیری و این نکته که خدمت عزیزان عرض کردیم، بازی نکته مهمیه. پس چقدر خوب اجازه بدیم آقای دارابی بزرگوار بچه‌هامون تو کودکی بازی کنند.
بله،
و نگاهمون این باشه که این بازی زمینه کار و تلاش و فعالیت رو در آینده براش فراهم میکنه. بچه‌ای که یک کناری بشینه بازی نکنه، با بچه‌ای که نه اهل بازی کردن هست، بازی فردی میکنه، بازی گروهی میکنه، اینها با هم فرق میکنن. و قطعاً بچه‌ای که تو فضای بازی هست، این در آینده بیشتر اهل کار و تلاش و فعالیت میشه انشاءالله.
بله، پس یه جورایی برمیگرده به خودمون، یعنی ما مسئولیت اون بچه رو به عهده بگیریم، باش بازی بکنیم، ما هم بریم تو بازیش، تشویقش بکنیم به بازی کردن و مسئولیت پذیری تا در آینده بتونه مسئولیت‌های بزرگتر و بهتری رو به عهده بگیره.
بله، در کنار بازی خود مسئولیت پذیریه که کمک میکنه بچه‌ها وارد فضای کار و فعالیت بشن. پس اجازه بدید من مسئولیت پذیری بعداً با هم بیشتر
حتماً این مقوله رو باز می‌کنیم. بله، انشاءالله در ادامه.
در خدمتتون هستم.
بزرگ برید. خب دوستان گرانقدرم، سپاسگزارم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که تا پایان ما رو دنبال بکنید از طریق موج اف ام ردیف 96 یا برنامه کاربردی ایران صدا که بدون قطعی هر جای ایران باشید، هر جای دنیا باشید، میتونید اینترنتی برنامه پرسمان تربیتی و رادیو معارف رو بشنوید. با یک فاصله میریم سراغ سوالات شما.
ای نو گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نو گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
الان پسر من نزدیک 8 سالشه، یعنی یه خواهر داره اینقدر باهاش حسادت میکنه، اصلا مادرش هم کوچکتر این کاری بهش نداره. اصلا هر موقع خودم هستم خوبه هم، وقتی من سر کارم میرم دیگه دختر از چشاش قرمز شده، بغض کرده بوده، بابایی نمیذاره به دست بازی بزنه، نجه تا میام چیز بکنه فوری منو میزنه. بعد خودش هم اگه چیز میکنم یه کوچکترین ترزی هم بهش میگم یا یه چک بهش میزنم، 3 روز تمون قضا نمیخوره، نمیدونم چه کار کنم. از همه جا بریدم به خدا، حالا نگفتم اگه
خب تشکر میکنم از این شنونده بزرگوارمون و این دغدغه‌ای که دارن، معلومه که خیلی ذهنشون رو مشغول کرده. امیدوارم بتونیم پاسخ این بزرگوار رو بدیم. یک پسر 8 ساله حسود داریم آقای دکتر و یک دختر خانم که خواهرشون هستن، اما نگفتن چند سالشونه، حالا فرزند چندم هستن، چند تا برادر خواهرن و اینا. امیدوارم جوابشون رو بگیرن. آقای دکتر بفرمایید که چیکار باید بکنن این پدر بزرگوار.
خب من یه نکته رو ابتدا خدمتتون عرض کنم و اون که باید دقت داشته باشیم، وقتی که فاصله سنی بچه‌ها نامتناسب باشه معمولا حسادت بیشتر دیده میشه. معمولا بچه‌هایی که تو خودمیانبینی تثبیت میشن و بعد از اینکه تو خودمیانبینی تثبیت شدن یه خواهر یا برادری پیدا میکنن، اینا خیلی سختشونه که بخوان اون خواهر برادر رو بپذیرن و ضمن اینکه تو دوره‌های مجاور رشد نیستن نمیتونن خیلی با هم ارتباط بگیرن. پس از همین ابتدا این نکته رو برای خانواده‌ها مشخص کنیم. دقت داشته باشید عزیزان، بهترین زمان و بهترین فاصله برای فرزند دوم اینه که بچه اول مادر از شیر گرفت، پدر مادر اقدام میکنن برای بچه دوم. یعنی این که فرزند دوم باید تو 3 سالگی فرزند اول به دنیا بیاد. خب این کمک میکنه هم تو دوره های مجاور رشد باشن و هم فرزند اول تو دوره خودمیانبینی تثبیت نشه.
بله.
خودمیانبینی یعنی این که بچه فقط خودش رو میبینه، فقط نیازهای خودش رو میبینه. بچه های خود میانبین معمولا همدلیشون پایین تر هستش. چرا؟ چون بچه ما میبینیم 6 سال 7 سال تو این خود میانبینی مونده و تثبیت شده. الان بچه بعدی که میاد اولا این که تو دوره های مجاور رشد نیستن که با هم ارتباط بگیرن، یعنی این توی دنیای دیگه است، اون توی دنیای دیگه بچه که دنیا
درست.
ثانیاً این بچه اول همه نیازها و خواستهاش تا به حال برآورده می‌شده، تو کانون توجه و محبت بوده.
درست.
و الان که بچه دوم میاد احساس می‌کنه تمام اون جایگاه رو از دست داده
و حسادت می‌کنه.
بله، حسادت تشدید میشه.
درست.
پس بهترین زمان برای اینکه فرزند ما یک ضربه عزل بخوره، یعنی از پادشاهی بیفته، یعنی بیا تو جایگاه خودش قرار بگیره، 3 سالگیه. نه 6 سالگی و 7 سالگی. پس این نکته اولیه که حتما باید خانواده‌های بزرگوار نسبت بهش توجه داشته باشن. نکته دوم این که عدالت بین بچه‌ها باید رعایت بشه. دقت داشته باشیم عزیزان، بچه‌ها متوجه میشن نحوه رفتار ما رو. اگر من روی یکی از بچه‌ها حساسیت بیشتری داشته باشم و حتی تو دلمون بیشتر نسبت به اون محبت داشته باشیم، معمولا این در واقع تبعیض خودش رو تو رفتار و در قالب رفتار نشون میده.
بله، متوجه میشه بچه.
بله. و وقتی بچه متوجه بشه غالبا حسادتش برانگیخته میشه و احتمال این که بخواد به فرزند دیگر ما آسیب بزنه هست. و این نکته رو هم دقت داشته باشیم عزیزان، ما داریم میگیم عدالت، نمیگیم مساوات. عدالت اینه که شما هر کسی رو بسته به میزان نیازی که داره بخوای بهش توجه کنی. یه وقت شما میبینید که فرزند پسرتون نیاز محبتش بیشتر از دختره. اینجا عدالت اینه که شما ظرف محبت این رو بیشتر توش بریزید، چون ظرف بزرگتری داره. پس عدالت همیشه مساوات
نیست.
عدالت یه جایی اتفاقا تعویضه که شما یکی رو داری بیشتر تحویل میگیری. چرا؟ این عدالت نیست، این از عدالت بدوره. نه، اتفاقا این عین عدالته، چون امام صادق علیه السلام میفرمان من به یکی از بچه‌هام دارم بیشتر محبت میکنم.
بله.
چون میدونم اگه براش کم بذارم به بقیه چیکار میکنه؟ آسیب میزنه.
خب پس
عدالت اینه که شما ظرفشون رو نگاه کنی و واسه به همون بخوای چیکار کنی؟ وارد بشی و محبت کنی. و البته توجه به این نکته هم لازمه که درسته بچه ها الان تو دوره های مجاور رشد نیستند و زمینه همکاری و بازی توشون کمتره که این همدلی و محبت بینشون بیشتر بشود و حسادت کاهش پیدا کنه، اما من پدر و مادر باید به عنوان تسهیلگر وارد فضای بین این دوتا بچه بشم که به هم نمیچسبن و کمک کنم تا این بچه ها بتونن با همدیگه ارتباط بگیرن. لذا خیلی خوبه که پدر و مادرها تو همچین مواقعی میان بازی هایی رو تعریف کنن گروهی که خودشون هم حضور دارن و وقتی بچه ها با همدیگه بازی کردن و پدر مادرم حضور داشتن و یاد گرفتن که چطور باید با هم بازی کنن، کم کم اونها پاشون رو از بازی بچه ها بکشن بیرون. بله. یعنی به عنوان یک تسهیلگر وارد بشن که این ارتباط رو بتونن
برقرار کنند. بسیار عالی. جناب دکتر، شما دو تا مورد رو بهش اشاره کردید، دو تا نکته رو. در واقع یکی فاصله سنی بوده که برخورد پدر و مادر یا همون رعایت عدالت بین فرزندان. نکته بله. اول فاصله سنی که به درد پدر بزرگوارمون نمیخوره، چون بله. که ایشون بچه‌هاشون به دنیا اومدن. حالا با هر فاصله سنی، خیلی از پدر مادرهای ما قائل به این نیستن که فاصله سنی باید کم باشه. گاهی اوقات 6 7 سال است بچه‌شون و اقدام میکنن برای بچه بعدی. پس نکته دوم رو ما فکر میکنم بیشتر باید روش تعامل داشته باشیم. برخورد پدر و مادر در هر شرایط سنی میتونه راهگشا باشه. درست متوجه شدم؟
بله. اون نکته اول در واقع برای خانواده‌هایی که تو فضای در واقع فرزندآوری میخوان اقدام کنن.
بله.
تو فضا پیشگیریه. اما نکته دوم تو فضای در واقع نحوه برخورده که این آسیب بخواد به حداقل برسه. و البته بذارید نکته سوم رو هم همینجا من از فرصت استفاده کنم و بگم، به آن این که به هیچ وجه از تنبیه بدنی استفاده نکنیم.
بله.
چون تنبیه بدنی خودش زمینه پرخاشگری رو تو فرزندمون فراهم میکنه. اگه من پدر تو گوش فرزندم بزنم، در واقع دارم به بچه‌م اینو یاد میدم که تو هم عصبانی شدی میتونی تو گوش دیگران بزنی. حالا میخواد اون حتی خواهر کوچیکترت باشه. لذا از تنبیه بدنی تا میتونیم استفاده نکنیم، که این هم نکته ایه که باید مد نظر داشته باشیم. البته رفتار پرخاشگرانه از هر کسی باشه باید با یک پیامد مواجه بشه. چی میخواد اون خواهر کوچیکتر، البته اگه بالای 3 سال هستند، و چه این برادر 8 ساله. اگر پرخاشگری داشته باشند باید پیامدی رو ببینند. حالا این پیامد میتونه محرومیت از علایق باشه.
بله.
محرومیت از علایق
مثلا میبرمتون شهر بازی، ولی بگن چون شما این کارو کردید دیگه شهر بازی نمیریم.
بله. مثلا امروز بعد از ظهر اجازه نداری بری پایین با دوستات بازی کنی.
بله. یا
امروز کارتون مورد علاقت رو چی اجازه نداری
ببینی. مثلا
امروز طبق روال که با هم میرفتیم دو شخص سواری کنسل شد. چرا؟ چون گفته بودم اجازه نداری که وقتی عصبانی میشی آبجی رو بزنی. میتونستی به مامان بگی یا به من بگی.
درست.
خودت نباید چی؟ بچه رو میزنی.
البته چون این پدر بزرگوار گفتن که من خودم هستم مشکلی نیست، وقتی که مادر هستن در کنار مادرشون این اتفاق میفته، فکر میکنم یه جلسه هم باید با همدیگه این پدر و مادر بزرگوار داشته باشن سر اینکه چه برخوردی بکنن یا وقتی پدر نیست چه اتفاقی بیفته. خیلی خب، اگر اجازه بدید جناب دکتر از این سوال بگذریم و بریم سراغ سوال پیامکی که شنونده خوبمون از یاسوج فرستادن. میخونم براتون. دختری 12 ساله دارم که خیلی از حجاب بدش میاد. موهاشو همیشه بیرون میذاره و من هم مرتب بهش تذکر میدم، ولی فایده ای نداره. خب این بحث حجاب فکر میکنم تو خانواده ها یک چالشی شده که واقعا باید بهش پرداخته بشه و راههایی که خیلی نرم توضیح داده میشه رو انشاءالله بتونه متذکر بشیم. بفرمایید جناب دکتر، در خدمتتون هستیم.
خب چند تا نکته رو میخوام خدمت این پدر و مادر بزرگوار عرض کنم که حتما نسبت بهش دقت داشته باشن و همه عزیزانی که درگیر در واقع این دست سوالات هستن که فرزندانشون تو دوره نوجوانی تو برخی از حیطه‌ها میبینیم که وارد نمیشن و مناسک دینی رو نمیخوان انجام بدن. نکته اول اینی که دقت داشته باشیم چرا فرزند من تو این فضا وارد شده، چرا نمیخواد حجابش رو به درستی رعایت کنه، علتش چیه. اگر ما علت یابی کنیم بهتر میتونیم وارد فضای درمان بشیم. پس نکته اول علت. شاید مدرسه‌ای که فرزند من میره اون مدرسه جو غالب و فضای حاکم فضای بدحجابیه. شاید دوستانی که داره اون رو مسخره میکنند. شاید اعتماد به نفس لازم رو نداره که بتونه از باورهاش دفاع کنه. شاید نه اصلا باورهای دینیش به درستی شکل نگرفته. شاید الگوهای مناسبی برای حجاب نداره. خب حتما باید یک علتیابی دقیق رو انجام بدیم که چرا فرزند من به سمت حجاب نمیخواد بره. وقتی ما علت رو پیدا کردیم بهتر میتونیم وارد فضای مواجهه بشیم. اما در ادامه حتما عزیزان دقت داشته باشیم مدرسه ای رو برای فرزندمون انتخاب کنیم که کادر اون مدرسه و مسئولین اون مدرسه خصوصا تو مقطع دبستان افراد متدین و معتقد و باورمند به حجاب باشند.
بله.
چرا؟ چون بچه ها تو 7 سال دوم اطاعت از مراجع قدرت براشون ارزشه. چرا؟ چون بچه ها تو 7 سال دوم نقش معلم تو زندگیشون بسیار مهمه. لذا اگر مجموعه آموزش مدرسه این ویژگی رو داشته باشن، قطعا تو فرزند ما تأثیر مثبت میذاره. نکته دوم، اگر قرار من در مقابل این حجمه که متاسفانه ما میبینیم داره به حجاب میشه، اگر ما میخواییم در مقابل در واقع این جریانی که خیلی هم شدید هست بیستیم، تنها ایستادن سخته، اما اگر جمع بشیم، گروه بشیم، دیگه راحت نمیشکنیم، میتونیم در مقابل این موج بیستیم. لذا حتما برای فرزندمون گروه همسالی رو فراهم کنیم که اونها هم تو فضای باورهای دینی و تو فضای حیا و عفاف و حجاب باشن، که وقت فرزند من تو این گروه قرار گرفت بهتر میتونه در مقابل در واقع این حجمه که هست بیسته. نکته سوم، حتما باید فرزندمون رو وارد فضای باورهای دینی کنیم. تو دوره نوجوانی باید دینداری تقلیدی رو ازش عبور کنیم، وارد فضای دینداری تحقیقی بشیم، و دینداری تحقیقی زمانی شکل میگیره که اون باورهای اعتقادی به درستی شکل بگیره.
بله.
پس باید با فرزندمون تو دوره نوجوانی مباحثه داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم. باید با فرزندمون تو دوره نوجوانی پیرامون رفتارهای دینی صحبت کنیم، عللش رو بهش بگیم.
بله.
تا فرزندمون این شناخت، یعنی دیندان بشود تا دیندار بشود، دیندان احسن. بشه تا دیندار.
نکته خیلی مهمی اشاره کردید. بله.
پس این گفتگو کمک میکنه که باورهای دینی فرزند ما بهتر شکل بگیره. البته ما قبلا گفتیم باور هم جنبه شناختی داره، هم جنبه عاطفی انگیزشی هیجانی داره. برای این جنبه عاطفی انگیزشی هیجانی حتما لازمه که تو اماکن مذهبی و دینی هم حضور داشته باشیم، تو مناسک جمعی دینی حضور داشته باشیم، پیاده روی اربعین، ایام محرم و صفر، و این در واقع ایام محرم و صفر در واقع این مناسک دینی که به صورت جمعی انجام میشه که درش شورم وجود داره، اینها کمک میکنه که فرزند ما اون باور دینیش بهتر شکل بگیره. پس باور هم جنبه شناختی داره که با بحث و گفتگو شکل میگیره، هم جنبه عاطفی هیجانی داره که اشاره کردیم چطور باید بهش برسیم. نکته بعدی این که حتما باید برای معنویت خانواده برنامه داشته باشیم. طی هفته خانواده هایی که به این نیاز توجه میکنن و جنبه معنویت رو تو فرزندشون رشد میدن، گرایش های دینی رو بچه هاشون بیشتر دارن و راحت تر میتونن مناسک دینی رو انجام بدن. و در پایان اخلاق خوب پدر و مادر دیندار و مادر با حجاب کمک میکنه که فرزندش به اون نزدیک بشه و اون رو به عنوان الگوی خودش قرار بده و نه دیگران رو. پس اگر من پدر و مادری باشم که اخلاق و رفتار خوبی دارم و تونسته باشم با فرزندم طرح دوستی و رفاقت بریزم، فرزندم با من همانند سازی میکنه، من رو الگوی خودش قرار میده و این کمک میکنه که راحت تر تو فضایی که ما علاقه داریم فرزندمون حرکت کنه با ما همراه بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جواب جامع و کاملتون جناب دکتر در مورد حجاب این دختر 12 ساله بزرگوار. از یاسوج مادرشون سوال پرسیده بودن.
بله.
از شما به 4 تا نکته اشاره کردید. اطاعت از مراجع قدرت در 7 سال دوم که همون انتخاب مدرسه میشه، در کنترل پدر و مادر و میتونن انجامش بدن. نکته بله. اول بود. نکته دوم، انتخاب دوستان هست که در کنترل پدر و مادر نیست و میرن تو مدرسه دوست انتخاب میکنن و ممکن اصلا به پدر و مادر گوش نده که با این دختر یا با این پسر یا اگه فرزندش پسر باشه ارتباط نداشته باشه. نکته سوم هم باورهای دینی بوده که باید به ایشون القا بشه و در فضای دینداری و دیندانی قرار بگیره و برای معنویت خانواده برنامه ریزی بشه. مثلا پدر در ایام ماه محرم میاد پیرهن مشکی میپوشه، من میدونم اینو برای چی پوشیدم، پس فرزندم هم وقتی منو ببینه میدونه که مناسک دینی باورهای اعتقادی برای من مهمه و در نهایت الگو قرار دادن مادر، یعنی اخلاق خوب پدر و مادر و الگو قرار دادنش. درست فهمیدم؟
بله. پنج تا نکته ای که اشاره کردید
بله
نکته بسیار مهم و حیاتیه. البته ما دوستان این نکته رو مد نظر داشته باشیم، این نیست که ما در دوستیابی فرزندمون نقشی نداشته باشیم. دقت داشته باشیم، ما تو بحث دوستی یه قاعده مجاورت داریم. قاعده مجاورت اینه که وقتی بنده با کسی بیشتر مواجه میشم احتمال اینکه باش دوست بشم افزایش پیدا میکنه. مثلا تحقیقات نشون داده تو خوابگاه‌های دانشجویی هم اتاقی‌ها احتمال اینکه با هم دوست بشن بیشتره تا این اتاق با اتاق کناری، هم طبقه‌ای‌ها احتمال اینکه با هم دوست بشن بیشتره تا این طبقه با طبقه بالایی، هم خوابگاهی‌ها احتمال این که با هم دوست بشن بیشتره تا این خوابگاه و خوابگاه دیگه.
یعنی اون فضایی که خونشون درش قرار داره، اون کوچه‌ای که توش هست،
بله،
یا اون محله‌ای که توش هست، یا اون مدرسه‌ای که ثبت نامش میکنه،
بله، اینا تو بحث دوستیابی کمک کننده است. یا اون خانواده‌ای که باهاش ارتباط داریم، عزیز بزرگواری میگفتن من گشتم تو همون کودکی فرزندانم خانواده‌ای رو پیدا کردم که با ما همسو باشن و با اونها تحت دوستی ریختم که در آینده بچه‌هامون با هم قراره دوست بشن. یا کانونی که بچه‌مون توش داریم ثبت نام میکنیم، یا مسجدی که بچه داره اونجا میره، همه اینا تأثیر گذاره تو بحث دوستی. و یه نکته هم من اینجا بگم، این نکته هم نکته بسیار مهمیه، عزیزان به این نکته بیشتر توجه داشته باشن، و اون این که حتما عزیزان باید رفتارهای عفیفانه فرزندمون دیده بشه و رو حجابش ما حساس باشیم. یعنی وقتی حجاب میگیره و حجابش خوبه این رفتار رو ببینیم و تقویت کنیم،
تشویق کنیم.
پس حواسمون باشه فرزند ما باید حس خوبی با حجاب داشته باشه، اما اگر حس بدی رو ما کنار حجاب بذاریم، یعنی چی؟ یعنی فرزند ما حجاب گرفت اومده بیرون، ما به هر جهت چیکارش کردیم؟ باش برخورد کردیم. حالا شاید موضوع دیگه ای بوده ها.
درسته.
اما این دوتا هی با هم همراه شده و این بچه نسبت به حجابم دیگه حس خوبی پیدا نمی‌کنه. تا اونجایی که نوبت حجاب میگیره ما باش رفتار خوبی داریم و این رفتار خوب منجر میشه که حجابش تقویت بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب دکتر همتی برای پاسخ کاملی که به این سوال دادن. خب دوستان خوبم، شماره تلفن ها و سامانه پیامکی رو من خدمتتون در این قسمت اعلام بکنم، بریم سراغ یک سوال تلفنی شنوندمون. اما تلفن هامون 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553، یعنی 3 4 تا 0 553. شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید پیامک بفرستید، اما سعی کنید در ساعات اداری تماس بگیرید که همکارانمون در روابط عمومی بتونن پاسخگوی شما بزرگواران باشن. با یک فاصله بریم سوال تلفنی رو بشنویم.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
من یک دختر 7 ساله‌ای دارم، یک چند وقتی هست که یک سری بهانه‌گیری علیکی میکنه، هر شبم گریه میکنه بی معنی، به قول بنده خدا بدون هیچ رابطه در مورد هیچ موضوعی، نمیدونم چجوری به برخورد کنه. همیشه به ما میگه شما من دوست ندارین. خب زحمت این از کارشناس محترم تو بپرس من چجوری با این برخورد کنم.
بله، چالش این پدر بزرگوارمون بود که این محبتش رو بچهش نمیبینه و درگیری داره با این فکری که بچهش داره. جناب دکتر چه راهکاری پیشنهاد میدید؟
خب فرمودن که فرزندشون بهانه‌گیری میکنه و بی جهت گریه میکنه.
بله.
خب عزیزان علت بهانه‌گیری باید مشخص بشه. چرا فرزندمون بهانه‌گیری میکنه؟ آیا این بهانه‌گیری به خاطر اینه که حوصله‌اش سر میره تو خونه خسته میشه؟ آیا این بهانه‌گیری به خاطر اینه که نیازهاش بیش از اندازه برآورده شده و پرتوقع بار اومده؟ آیا این بهانه‌گیریش به خاطر اینه که ما کار و فعالیتی رو به عهده‌اش نمیذاریم؟ خب حتما علت مشخص بشه بعد وارد فضای مواجهه بشیم. حالا ما بر فرض این که همین نکاتی که گفتیم علت باشه، به شما پدر و مادر بزرگوار توصیه میکنم زمینه کار و فعالیت رو برای فرزندتون فراهم کنید، که البته توی سن 7 سالگی دوره یک هم بچه ها میتونن کار رو داشته باشن و هم بازی رو، یعنی دوره گذار از بازی به کار.